رو شاهد نبودم. ما یک عمر خودمون رو پیشمرگ مردم کردیم و امروز هم آبرومون رو با خداوند متعال معامله میکنیم و در این شرایط سخت در مقابل دوربین ها ظاهر شدیم که توضیح بدیم. من همین ابتدا هم عرض بکنم، بررسی ها و ارزیابی این حادثه توسط ستادهای بالاتر و مجموعه قوه قضاییه ان شاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه. و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. این رو ابتدا بنده خواستم عرض بکنم. ولی در ارتباط با شرح این حادثه بنده عرض بکنم که خب مطلع هستید که بیش از یک هفته شرایط منطقه و التهابات منطقه و احتمال درگیری در منطقه واقعا نسبت به خیلی سال، شاید از ابتدای پیروزی انقلاب، شاید ما همچین شرایطی رو شاهد نبودیم. خیلی احتمال درگیری بالا بود. هم امریکایی‌ها در آماده باش 100% بودن، هم نیروهای مسلح ایران در آماده باش 100% بودن. ضمن این که امریکایی‌ها تهدید کرده بودن که 52 نقطه از ایران رو میزنن، به خاطر همین همه یگانه‌های آفندی و پدافندی در آماده باش 100% بودن. خب طبیعتاً سامانه‌های مستقر در تهران و پدافند تهران هم در همین شرایط به سر می‌بردن. آنچه که در بررسی هایی که ما انجام دادیم و دوستان ما توضیح دادن، خب در شب حادثه شاید مثلا از همون دم غروب وضعیت آمادگی رو، یعنی در شرایط جنگی قرار دادن، بالاترین سطح آماده باش توسط شبکه یک پارچه پدافند به سامانه ها ابلاغ میشه. در این شرایط یه تعدادی سامانه های پدافندی به رینگ پدافند تهران اضافه شد، یعنی اولین سامانه‌ای که در محدوده غرب تهران مستقر میشه که همین حادثه‌ای که توسط اون رقم خورده در اطراف بیدگنه مستقر میشه و در چندین مرحله این آماده باش 3-3 که بالاترین سطح آماده باش هست به همه شبکه تأکید میشه، همه سامانه‌های پدافندی در بالاترین سطح آمادگی به سر می‌بردن. در مراحل مختلف چندین بار به این سامانه ها، از جمله همین سامانه ای که درگیر شده، توسط شبکه یک پارچه اعلام میشه که موشک های کروزی شلیک شده به سمت کشور و در یکی دو مرحله هم باز تأکید میشه گزارش های واصله مبنی بر این هست که این کروزها در مسیرن، آمادگی داشته باشید. یعنی ببینید سامانه ها در بالاترین سطح آمادگی که فقط کافی شاسی رو شما فشار بدید و به اونها هم گفته شده که کروزها شلیک شده و در مسیره و این سامانه‌ای که درگیر شده و شلیک موشک داشته، که حالا ما پیشبینی کردیم یک مصاحبه‌ای هم با خود این اپراتور شده که انشالله حالا در برنامه‌ای که قرار اطلاع رسانی بشه انشالله پخش خواهد شد، خود ایشون داره اظهار میکنه که ما چندین بار درخواست کردیم که فضای کشور از پروازها متوقف بشه، یعنی اصطلاحاً میگن باید فضا کلیر بشه. در شرایط 3-3 طبیعی این درخواست هم انجام میشه. حالا به واسطه بعضی از ملاحظات شاید این کار رو عزیزان ما دنبال نمی کنن، یعنی تو هم با پروازها این شرایط جنگی هم ادامه پیدا میکنه و در اون لحظاتی که در واقع این اتفاق میفته، این سامانه مواجه میشه در فاصله 19 کیلومتر با یک هدفی که کروز تشخیص داده میشه. من حالا روی نقشه این رو توضیح میدم. این محل استقرار سامانه پدافندی اینجا منطقه تهرانه. این سامانه ای که ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده، آماده بوده. اینجا هم فرودگاه امام خمینی هست و این هواپیما از اینجا که بلند میشه این سمتی که میگیره یعنی اینجا نقطه اصابته. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها به اون شرایط ظاهراً سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به هر ترتیب نمیتونه ارتباط بگیره، 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره و درگیر میشه، موشک شلیک میشه و هواپیما در واقع تو اینجا مورد اصابت قرار میگیره و حالا مسیری که برمیگرده در نقطه اصابت به زمین هم در این نقطه است. من لازم میدونم چند مسئله رو هم اینجا توضیح بدم. عزیزان هواپیمای کشوری تا قبل از اعلان نیروهای مسلح محکم دفاع میکردن و میگفتن که این حادثه اصابت موشک نیست و تحت بررسیه. اولا من عرض بکنم که اونها بر اساس دانسته‌های خودشون داشتن عمل میکردن، این قضیه مطلع نبوده و من اون عزیزان رو دفاع بکنم ازشون و شرح ما واقعا همین بوده، یعنی نه نیروهای مسلح بنای پنهانکاری داشتن نه سپاه میخواست این کار رو بکنه، ولی بالاخره روالی بوده که انجام شد و ما متاسفیم از این حادثه و ما هم همچنان مثل خانواده این شهدا خودمون رو شریک غم اونها میدونیم، ما هم عزیزانمون رو از دست دادیم و متاسفیم. بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. خود من که در غرب کشور بودم هر آن احتمال میدادم بالاخره، چون تعداد زیادی هواپیما در منطقه در حال پرواز بود، هواپیماهای جنگی، بعضی از بمب افکن‌هایی که اضافه کرده بودن تو منطقه، احتمال شلیک کروز و ورود هواپیماها رو ما کاملا داشتیم، ما خودمون آماده درگیری کاملا همه جانبه کرده بودیم. خب حالا بالاخره متاسفانه اینجا به واسطه یه تصمیم گیری عجولانه یک فرد یه اتفاق و یک فاجعه بزرگ رخ داد.
سوالی که الان من دارم، آیا همونطور که خودتون هم اشاره کردید، آیا نمیشد با توجه به اینکه ما داشتیم عملیات موشکی انجام میدادیم و آسمان کشور طبعا از حالت نرمال خارج شده بود، فضای کشور چند ساعتی، حالا به تخصیص زمانی که حالا صلاح بود، کلیر بشه به قول شما، یا از پروازهای تجاری و مسافربری عاری میشد و این پروازها صورت نمیگرفت؟
ببینید من نمیخوام اینجا کسی رو متهم بکنم، بالاخره ما یه اطلاع رسانی داریم میکنیم، طبیعتا گروه هایی که مسئول هستن این حادثه رو بررسی بکنن، رسیدگی بکنن، اونها رسیدگی میکنن و اینها رو معلوم میکنن. از دید من موقعی که شرایط جنگی میشه باید توسط مسئولین زیرفت این اتفاق میافتاد، ولی به هر ترتیب نیفتاد. نه ببینید تو بخش هوانوردیش اتفاق مشکل با اونها نیست، از اونها خواسته نشده، یعنی هر مشکلی هست به نیروهای مسلح برمیگرده، این خبط و خطا و مشکلی بوده در مجموعه نیروهای مسلح، در بخش دولتی و کشوری و شرکت فرودگاه ها و اینا هیچ قصوری هیچ تقصیری اونها ندارن، هیچ گناهی ندارن. اگر از اونها ما میخواستیم، یعنی چون وظیفه ما نبوده، مسئول این بخش کسان دیگه‌ای بودن، اونها باید این کار رو مدیریت و فرماندهی میکردن، همان گونه که اون شب بنده در غرب کشور عملیات ضربات موشکی رو داشتم فرماندهی میکردم و داشتم کنترل میکردم، تو این بخش هم عزیزان دیگه‌ای مسئول بودن و اونها باید این کارا رو میکردن، منتها این زمینه فراهم شد که این فرد این خطای بزرگ رو انجام بده و متاسفانه این حادثه.
آنچه شنیدید پخش کامل صحبت‌های سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه بود درباره سقوط هواپیمای اوکراینی. شماره پیامکی ما 3610. بزرگواری بفرمایید نظرتون رو اعلام بفرمایید به ما از طریق سامانه پیامکی 3610. اما در حالی که رسانه‌های خارجی در این چند روز اخیر ایران رو به پنهانکاری در زمینه علت سقوط هواپیمای اوکراینی متهم کرده بودند و حتی برخی رسانه‌ها مدعی شدند ایران با بولدوزر محوطه سقوط هواپیما رو پاکسازی کرد، اعلام رسمی پذیرش مسئولیت سقوط هواپیما نشان از صداقت ایران در روشن شدن ابعاد این حادثه اندوهبار داره. گزارش همکارم موسوی در این باره.
حدود 5 ساعت بعد از پاسخ قاطع سپاه و حمله موشکی به پایگاه آمریکایی‌ها بود. پروازهای هواپیماهای آمریکایی در اطراف مرز افزایش زیادی پیدا کرده بود و پدافند هوایی ایران در آمادگی 100% بود. در همین اثنا خبر سقوط یک هواپیمای مسافربری خبرساز شد. هواپیمایی که متعلق به خطوط هوایی اوکراین بود.
این هواپیما بعد از اینکه از فرودگاه امام‌خمینی بلند میشه، بوده ساعت 6 و 13 دقیقه صبح بوده. این اتفاق حدود ساعت 6 و 18 دقیقه هواپیما به زمین برخورد میکنه. یعنی یه حدود 5 دقیقه این هواپیما
رو هوا
بوده.
بعد از یک روز گمان زنی ها در مورد علت سقوط هواپیما آغاز شد. برخی مقامات اوکراینی و کانادایی صحبت از سقوط بر اثر شلیک موشک به میان آوردند، اما در ایران کارشناسان بر این باور بودند که اگر موشکی سهواً به هواپیما بخورد در هوا متلاشی می شود، در حالی که این هواپیما روی زمین فرود آمده و از برخورد منفجر شده.
این آتش یه چیزی بوده بیش از یه دقیقه رو هوا بوده، یعنی داشتن از این نگاه میکنن رو اون ارتفاع، و اگر موشک به هواپیما بخوره هواپیما منهدم بشه. دومی که نشون میده که مسیری که هواپیما افتاده، هواپیما اگر به سمت شمال میرفته خلبان سعی کرده هواپیما رو برگردونه، برای اینکه هواپیما
یعنی برگرده به سمت فرودگاه،
هواپیما روش به سمت جنوب شرقی افتاده، یعنی نشون میده هواپیما میخواسته برگرده.
صغرا کبراها کاملا منطقی می نمود. البته همان زمان اعلام شد از حضور کارشناسان خارجی هم استقبال می شود. تیمی از اوکراین عازم تهران شد. البته برخی کارشناسان خارجی هم اعتقاد داشتن به غیر از یک فیلم شواهدی در دست نیست و ممکنه اگر ایران بخواد ابعاد این پرونده در ابهام بمونه. اما در حالی که همه می گفتن ایران پنهان کاری می کنه، امروز ستاد کل نیروهای مسلح بیانیه ای داد.
اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین. این هواپیما در زمان ماجراجویی آمریکا و به علت بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد مورد اصابت قرار گرفته است. ستاد کل ضمن عذرخواهی اعلام کرد مقصر واقعی به سازمان قضایی نیروهای مسلح معرفی شد تا برخورد قانونی صورت گیرد.
توضیحات فرمانده نیروی هوافضای سپاه هم نشون میده گفته رسانه‌ها و کارشناسان به علت نداشتن اطلاعات بوده.
عزیزان ما که حالا در هواپیمای کشوری محکم رد میکردن اصابت موشک رو، اونا بر اساس دانستای خودشون عمل میکردن. من اعلام بکنم که اونا هیچ گناهی ندارن، مقصر نیستن، هرچی تقصیر به عهده ماست، اونا تقصیری ندارن. هم هواپیما تو مسیر بوده، خطایی نداشته، هم هواپیما کشوری، شرکت فرودگاه، همه درست عمل کردن. اگه خبط و خطایی بوده، یکی از عناصر ما خبط و خطا کرده، چون در نیروهای تحت امر ما هست، بالاخره مسئولیتش با ماست، ما باید جواب باشه.
اما بشنوید از شرح ماوقع ماجرا.
ساعت 12 شب اومده اینجا مستقر شده، آماده بوده. اینجا هم فرودگاه امام خمینی هست و این هواپیما از اینجا که بلند میشه این سمتی که میگیره یعنی اینجا نقطه اصابته. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها تو اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به ترتیبی نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره و دیگه به هر حال میتونسته بزنه و میتونسته نزنه، و تو این شرایط متاسفانه این تصمیم بد رو میگیره.
شبکه CNN با بازتاب بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح گفته
After Iran attacked the US base in Iraq with missiles،
آمریکا فعالیت‌های پروازی خود را در مرز ایران و عراق تشدید کرد و مقامات نظامی گزارش دادند اهداف هوایی در حال نزدیک شدن به مراکز راهبردی هستند. فعالیت‌های راداری افزایش یافت. هواپیمای اوکراینی از فرودگاه برخاست و سپس به یک سایت نظامی حساس نزدیک شد. به نظر می‌آمد این هواپیمای دشمن است و به صورت غیرعمدی هدف قرار گرفت.
شبکه المیادین هم میگه ایران صادقانه مسئولیت خودش رو پذیرفت، در حالی که کشورهایی که در حوادث مشابهی قرار گرفتن هیچ وقت مسئولیتشون رو نپذیرفتن.
الحساسه كما يريد البيان اقلعت الطائره الاوكرانيه من مطار الامام الخميني.
صحبت‌های المیادین به داستان اصابت موشک به هواپیمای مالزی در مرز اوکراین روسیه برمیگرده، موضوعی که توسط تیم تحقیق هم تایید شد، اما کشورها مسئولیت قبول نکردند.
پرواز MH17 در اثر انفجار یک موشک در خارج و سمت چپ کابین خلبان سقوط کرد. موشک از نوع 9N314M است که توسط سیستم موشکی باک زمین به هوا شلیک می شود.
حادثه تلخی اتفاق افتاده. خاطیان باید مجازات بشوند، اما نباید این موضوع دستمایه‌ای برای نادیده گرفتن زحمات نیروهای مسلح کشورمون بشه. از طرف دیگه نباید فراموش کنیم که ایران برخلاف خیلی از کشورها صادقانه مسئولیت خودش رو در قبال این حادثه پذیرفت.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
اما گزارش پایانی ما از حسن علی مردانی است درباره نامه فرماندهی جدید نیروی قدس سپاه.
حاج قاسم سلیمانی رو نه تنها همرزمهاش و مردم کشورمون بهترین فرمانده می دونستن، بلکه به اذعان خیلی از کارشناسان غربی هم او یکی از بهترین فرمانده ها و استراتژیست های نظامی دنیا بود. شاید ترس از فرماندهی چون قاسم سلیمانی باعث شد تا خبیث‌ترین اشرار دنیا برای به شهادت رسوندن اون دست به کار بشه و در تروری کور خودروی بدون تشریفات اون رو مورد حمله هوایی قرار بده. حتما حماقت رئیس جمهور آمریکا به این درک نرسیده که درسته حاج قاسم علمدار مقاومت بود، اما این علم هیچگاه زمین نمیفته و نشانه برافراشته موندن این علم تصمیم سریع مقام معظم رهبری برای انتصاب فرمانده سپاه قدس ایران بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پی عروج شهید عالی مقام سردار پر افتخار حاج قاسم سلیمانی رضوان الله علیه، فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به سردار سرفراز سرتیپ اسماعیل قاآنی که در شمار برجسته ترین فرماندهان سپاه در دفاع مقدس بوده و در طول سالیان متمادی در نیروی قدس در کنار سردار شهید در منطقه خدمت کرده است می سپارم.
سردار اسماعیل قاآنی متولد مشهد و از یکی از فرماندهان جوان و پیروز 8 سال دفاع مقدس بوده که فرماندهی لشکر 5 نصف و 21 امام رضا رو در اون سالها تجربه کرده. سردار قاآنی بعد از جنگ هم از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و سال 86 در کنار حاج قاسم و قدم به قدم‌های او در سمت جانشین یار دیرین خودش قرار داشته. سردار اسماعیل قاآنی یکی از کسانیه که به خوبی روحیه مقاومت و ایثار و شهادت رو در سالهای زندگیش درک کرده.
ما رو درک کردیم، با اونها حشر و نشر داشتیم، خصلت‌های اونها، ویژگی‌های برجسته اونها رو باهاش زندگی کردیم. اینی که چطور می شود یک انسان عادی می رسد به مرحله شهادت، بازگو کنیم که طی این طریق از چه مسیری شده نیست.
سردار قاآنی یکی از استراتژیست های خوب نظامی در جنگ با داعش بوده و اظهار نظرهای او همیشه مورد توجه رسانه های خارجی قرار می گیره.
جاء كلام نائب قائد فيلق القدس الايراني العميد اسماعيل قاآنی.
اسماعیل قاآنی سال جاری را سال سرنوشت ساز جنگ در سوریه دانسته و به ورود هزاران مبارز معارضان سوری در حلب اشاره کرده است. وی گفت جنگ در سوریه به جنگ هویت و شرافت تبدیل شده.
سردار دهخان مشاور مقام معظم رهبری و پیشکسوت جبهه و جنگ درباره سردار قاآنی میگه:
سردار قاآنی هم از فرماندهان بسیار شجاع و خوش سابقه دوران دفاع مقدس بودند. در دوران بعد از به اصطلاح جنگ هم حالا در مقاطع مختلف فرماندهی و اداره مختلف نظامی رو به عهده داشتن و سالیان درازی هم است که در کنار سردار سلیمانی جانشینیشون رو به عهده داشتن. یک تصمیم حکیمانه است. یقینا همه فرماندهان در مسلح ازشون حمایت خواهند کرد، همه با ایشون همپایی همراهی خواهند کرد. به هر حال سردار قاآنی این ظرفیت رو داره که انشالله فضا رو به همون کیفیت، همونطوری که حضرت آقا اشاره فرمودن، انشالله به پیش ببره و در سیاست کلی ما، در راهبردهای کلی منطقه ما هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد، بلکه اونها رو با قدرت بیشتر و با جدیت بیشتر هم انشالله پی خواهیم گرفت.
علم محور مقاومت حالا به دست سردار قاآنی رسیده، سرداری که در این مسیر نامش برای رزمندگان اسلام آشناست. خون شهید حاج قاسم سلیمانی، یارانش و تمام مدافعان حرم میراثی رو برای سردار قاآنی به جا گذاشته که پشتوانه مسیر پیش روی اوست، چرا که امروز دیگه کودکان ایرانی هم خودشون رو حاج قاسمی میدونن که باید پا در مسیر اقتدار ایرانی و دفاع از اسلام بگذارن.
دنیا بدارن اگر چه قاسم سلیمانی را از ما گرفتن، اما کودکان این سرزمین قاسم سلیمانی های فردای امام خامنه‌ای هستن. من قاسم سلیمانیم.
راهی که البته سردار قاآنی به خوبی با اون آشناست.
راهه شهید سلیمانی رو با همون تحکام به حول و قوه الهی پیش میریم و با توکل به خداوند تبارک و تعالی ما به ازای شهادت ایشون در گامهای متعدد ازاله امریکا از منطقه و حرکت استمرار حرکت رسیدن به حکومت جهانی امام زمان سلام الله علیه است. به کمتر از این هیچ کدوم از ما قائل نیستیم و به پشتوانه مقام معظم رهبری این حاصل خواهد شد انشاءالله.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صلوات حضرت حق بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و پاکیزه اون عزیز و بهترین و خالصانه ترین درودهای ما به محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر کجا هستید همواره سلامت و تندرست باشید. همراه هستید با شبکه رادیویی معارف شنبه 21 دی ماه نیمه جمادی الاولی، بخش دوم برنامه ها با برنامه راهبرد همینک در کنار شما هستیم.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است، البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد.
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست، یک پنجره به وسعت تنهایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شماست، این فرصت صمیمی و این لحظه های سبز، یک موج از دقایق دریایی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز برنامه راهبرد. با موضوع استقلال در خدمت شما هستیم و این برنامه دوم هست از بحث استقلال. در برنامه گذشته خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر لکزایی بودیم و از محضرشون استفاده کردیم و ایشون نکاتی رو در ارتباط با بحث استقلال مطرح کردن. عنوان اصلی مباحث که تالو مطرح کردیم مفهوم استقلال هست. در واقع سرفصل رو دارم خدمتون میگم. مفهوم استقلال، سطوح استقلال، دو تا عنوانم بنده اضافه کردم به فرمایشات جناب آقای دکتر لکزایی، یکی موانع استقلال بود و دیگری عوامل استقلال. اما قطعاً زیر مجموعه مباحث استقلال این سرفصلی که ما گفتیم نیست و میتونه بیش از اینها و غیر از اینها باشه. لذا از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم تا اگر نقطه نظراتی دارید و فرمایشات و پیشنهاداتی هست انشاءالله برنامه ما رو یاری بکنید. برنامه خودتون هست. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
و علیک السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز هم من عرض سلام و تحیت و احترام دارم و در خدمت شما هستیم.
خب جلسه گذشته بحثمون رسیده بود به مفهوم استقلال و حضرت عالی با خوندن برخی از عبارات حضرت امام در تو استقلال، من از فرمایشات شما اینطور برداشت کردم که شما منظورتون از استقلال این هست که ما در واقع خودمون هر چیزی که لازم داریم تولید بکنیم و در واقع دنبال روی افکار و اندیشه و تولیدات غربی ها نباشیم. این فرمایش شما رو در واقع یا فرمایشات حضرت امام رو شاید دو جور بشه تفسیر کرد. شبیه اون مباحث که راجع به فقه سنتی مطرح بود و فقه جواهری که در واقع دو تا تفسیر ازش وجود داشت. یک تفسیر که به نظر من تفسیر ساده اندیشانه بود این بود که میگفتن فقه سنتی یا فقه جواهری یعنی برگردیم به همون فتاوا و فرمایشاتی که بزرگان ما و علمای ما در گذشته گفتند. لذا اگر کسی امروز بیاد فتوایی بده در مسئله‌ای و موضوعی که برخلاف فتاوای اون بزرگان باشه، این ظاهراً خروج از شیوه سلف صالح هست. اما برداشت دیگر این بود که نه، مراد از فقه سنتی یا فقه جواهری این نیست که ما دقیقاً همون فتاوا رو امروز تکرار بکنیم، بلکه منظور شیوه فکری اون بزرگواران و دقت نظری بود که اونها داشتن، اصول مستحکمی بود که اونها برای اجتهاد و تفقه به کار می بردن. یعنی اون اصول رو باید حفظ بکنیم، اون دقت نظرها رو باید حفظ بکنیم. هر چند وقتی ما امروز اون دقت نظرها و اصول رو به کار می بندیم، شاید به فتاوا و برداشتهایی برسیم که اساساً 180 درجه با اونها مخالف باشه. در تو بحث استقلال هم من فکر میکنم این دوتا دیدگاه میتونه وجود داشته باشه. وقتی میگیم ما باید مستقل باشیم، یک معناش شاید این طور برداشت بشه که همه چیز رو ما خودمون باید تولید بکنیم، همه چیز رو ما باید خودمون داشته باشیم و در دروازه های فکر و ذهن خودمون رو و کشور خودمون رو به روی بیگانگان باید ببندیم. یک معنای دیگر استقلال میتونه این باشه که نه، منظور از استقلال این هست که ما خودمون فکر بکنیم و ببینیم نتیجه فکر ما برای حل مسائل و مشکلاتمون چیست. این نتیجه ممکنه بیاد 100% منطبق بشه با دستاوردهایی که دیگران داشتن، ممکنه 50% منطبق بشه کمتر یا بیشتر، ممکنه هم از هیچ منطبق نشه و اصلا یک چیز جدیدی به دنبال این تفکر ما خلق بشه. من فکر میکنم که این دیدگاه دوم شاید درست باشه. دیگه در اینجا بحث کمتر و بیشتر 50% داریم تبعیت میکنیم یا مثلا 50% نمیکنیم، 10% تبعیت بکنیم، 90% تبعیت نکنیم، اصلا اینا مطرح نمیشه. مهم این استش که ما خودمون اجتهادن به یک نکته و به یک نظر رسیده باشیم. در خدمت شما هستم.
عرضم حضور شما که من حال بحث رو یه جور دیگری تقریر میکنم. ببینید که با دیدگاهی که مطرح کردید چه نسبتی پیدا میکنه. ما وقتی که استقلال رو مطرح میکنیم همیشه پای دیگری در میان هست دیگه.
بله.
در واقع تو فرمایشاتی هم که از حضرت امام خوندیم این بود که ما سعی کنیم خودمون باشیم، رو پای خودمون بیستیم، استقلال باطنی داشته باشیم، استقلال فکری داشته باشیم و الی آخر استقلال فرهنگی داشته باشیم، امثال اینها.
ما میخواییم ببینیم خودمون باشیم یعنی چی؟
بله الان میگه ببینید رابطه خودمون و دیگران رو یا رابطه دوتا جامعه رو دوتا فرد رو دوتا تمدن رو وقتی ما در نظر میگیریم چند مدل ارتباط اینجا متصور هست. یک بار یک فرهنگ